بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. مسئله ششم از مسائل خاتمه: اذا علم اشتغال ذمته الا بالخمس اما بالخمس او الزکات وجب عليه اخراجهما الا اذا كان حاشميا فانه يجوز ان يعطي الحاشمي بقص ما في الذمه. در این مسئله ششم به دو سه نکته مرحوم سید اشاره می کنند. نکته اول این که اگر یک شخصی یقین داره که بر ذمه‌اش مالی ثابته اما نمیدونه این مال خمس یا زکاته، چنین کسی اگر شخصم هاشمی باشه و خودش سید است اینها، او میتونه به یک فقیر سیدی مال را به قص ما فی الذمه ادا کنه. طبعا اگر خمس بود، خب این سید فقیر نیازمند اهل خمس بهش رسیده، اگرم زکات باشه خب زکات دادن و هاشمی با هاشمی جائز، بحثی هم درش نیست و موجب براءت ذمه میشه. اما اگر فرض کردیم که غیر هاشمی است و میخواد خمس بده و زکات هم بده، خب او نمیتوانه زکاتش را به هاشمی بده، بینما اینکه خمس را باید به هاشمی برسانه. در چنین موردی وظیفه این است که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و باید دوتا بپردازه، یکی به هاشمی و دیگری به غیر هاشمی. پس می‌فرمان اذا علم اشتغال ذمت، این مطلب اول، اما بالخمس او الزکات وجب علیه اخراجهما الا اذا کان هاشمیا. به طبع اولیه شما فضلا میدانید که اگر علم اجمالی به یک تکلیفی بود و تکلیف مردد بین المتباینین شد، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و باید هر دو عمل متباین را انجام بده تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنه. مثلا کسی که یقین داره یکی از دعانیه نجسه، باید از هر دو اجتناب کنه، زیرا اصالت طهاره در هر دو مخالفت قطعی است. در یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجه ناگزیر اصل نافی در اطراف علم اجمالی به تعارض تساقط می کنند و مقتضای علم اجمالی موافقت قطعیه واجبه و اون به ترک هر دو آنیه است. یا در روز جمعه اگر مردد بین وجود ظهر و جمعه هست، خب باید هر دو را اتیان کنه. این شیر مسلمیه. پس حالا اگر کسی یا به خمس مدیونه یا به زکات، خب مقتضای علم اجمالی به تکلیف تحصیل فراغ یقینی است و فراغ یقینی به اتیان هر دو عمل، هم خمس را بده و هم زکات، تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنه. این درست. اما گاهی از اوقات میشه که ممکن است با یک عمل هر دو تکلیف و هر دو احتمال حاصل بشه. مثل این که مثلا جنبنده یا به زید از باب نذر بدهکارم و یا از باب قرض میدونم من 100 تومان باید به زید بدم، اما نمیدونم نذر کرده بودم که اگر فلان حاجتی برآورده شود 100 تومان بدم، یا نه از زید قرض گرفته بودم. خب اینجا خب اگر من 100 تومان را به زید دادم یقین به براءت ذمه پیدا می کنم، چون اگر نه قرض بوده ادا کردم، اگرم نذر بوده بازم انجام دادم. بنابراین حالا اگر فرض کردیم سیدیست که این سید بدهی داره، نمیدانه این بدهیش خمسه یا زکاته، مثلا 1 دینار بدهی داره، نمیدانه این 1 دینار از باب خمسه مثلا 80 دینار که باید در 80 دینار 1 دینار بپردازه، یا اینکه نه این از باب زکاته که در زکات خمس کنیم که، یا از باب خمسه که خمس درآمد مالشه یا زکات بابت 80 دینار. خب اگر این را به یک سید فقیری داد قطعا براءت ذمه حاصل میشه. اگر خمس بوده به سید فقیر رسیده، اگر زکات هم بوده خب باز هم به مستحقش رسیده و دادن زکات سید به سید مجزیه. قصد امرم میتونه کنه که قصد غربت هم در خمس شرطه و هم در زکات، خب به قصد اطاعت امر الله این 1 دینار را به سید فقیر میپردازه و مختن بس است هم قصد اطاعت امر حاصل شده و هم ذمه او بری شده، برای اینکه چه خمس بوده و چه زکات بوده به محلش رسیده. این روشنه. اما اگر فرض کردیم غیر سید بود، این آقا یک عامی است که بدهکاره، اما نمیدونه 1 دیناری که بدهکاره بابت خمس تا به سید بده یا بابت زکات تا به غیر سید بده. خب اینجا چون تکلیف مردده، مثل این که بنده یا شما یقین داریم 1 دینار یا به زید بدهکاریم یا به امر، خب علل قاعده باید به هر دو نفر بدیم تا یقین به فراغ ذمه حاصل بشه. این مقدار انبر روشنه. بعد سید آخر می‌فرمند به ان اختلف مقدارهما قلتا و کثرتا اخذ بالاقل بل احوط الاکثر. اما اگر نمیدانه که بدهی چقدر 1 دینار بدهکار است بابت خمس یا 2 دینار بدهکار بابت زکات، یا به عکس نمیدانه 1 دینار بابت زکات بدهکاره یا 2 دینار بابت خمس بدهکاره، باز سیده. یک سیدیست مرد مثلا غنیست، میدانه که این آقای یا 1 دینار به عنوان زکات بدهکاره یا 2 دینار به عنوان خمس بدهکاره، اینجا چه کنه؟ سید میفرمند در چنین موردی اقل متیقن است و اکثر مشکوکه، مثل اقل و اکثر استقلالیه. همونطوری که در اقل و اکثر استقلالی از ما سوای اقل براءت جاری میشه، کسی که نمیدانه پنج نماز را قضا کرده یا ده نماز، میگیم پنج نمازش را یقین داره و این مقدار متیقنه، پنج نماز دوم امر به قضا مشکوکه، بنابراین از مازاد اصل براءت جاری میشه. بعد من ولی احوت اتیان به اکثر، احوتش هم معلومه برای خاطر اینکه چون و این کار رو اگر کرد بهتر یقین به براءت ذمه پیدا میکنه. خب اونجا از قبیل متباین اینه، اقل اکثر نیست. درسته، خب باز همین یک هاشمیه دیگه، خب یه هاشمیش فرض کردیم. بله، حالا جاج کنید از میکنم حضورتون که تک تک این نظرات را مورد بررسی قرار بدیم. اولین بود که گفتیم مردد بین خمس و زکات، و بعد هم حضورتون مقدار یک مقداره، هر دوش یک دیناره. اگر خمس هم هست یک دینار بدهکاره، زکات هم هست یک دینار، بیشتر بدهکار نیست. خب گفتیم در اینجا که در صورتی که غیر هاشمی است به یک نفر اگر داد و اون هم هاشمی بود، یقین به فراغ ذمه پیدا میکنه. حالا یه راه دیگر هم داره و اون این است که اگر به حاکم شرعی که ولی هم فقیر است، ما قبلا گفتیم حاکم شهر ولایت بر فقرا داره، میتوانه زکات را بگیره، بلکه گفتیم برخی فرمودن اگر طلب کرد حاکم شهر واجب است که زکات را به حاکم شهر بدیم. حالا اگرم واجب نباشه قطعا جائز دادن زکات به حاکم شهر. در خمس هم خب عده از مراجع قائلند که حتی سهم سادات باید به دست حاکم شهر برسه، بعضی هم اقلا میگن جائزه در مقام فراغ ذمه ما به حاکم شهر بدیم. خیلی خوب، حالا در اینجا هم اگر ما آمدیم به حاکم شهر دادیم ولو سید نباشیم، خب بالاخره بنده عامی هم اول یک دینار بدهکارم یا به هاشمی یا خمس بدهکارم که باید به سید بدم، یا زکات بدهکارم که باید مثلا به غیر سید بدم. خب میدونم به حاکم شهر اگر دادم علا کل حال ولی هم سیده هم ولی فقراست، به او اگر دادم باز فراغ ذمه حاصل میشه. بلکه اگر کسی وکیلم باشه، الان بعض از مراجع درگر که عقیده ندارن که باید سهم سادات به دست مرجع برسه، داره رحمت کنه مرحوم استاد کویی را، میگیم گوشش که من زکات سهم سادات را میتونن افراد خودشون به سادات فقیر بدن، احتیاج به اجازه هم نداره، اما در این حال میگفتن اجازه ما میدیم که سهم سادات را هم در حوزه های علمیه به همین آخونده گردن نازک هم داد، گفتم خب چطور؟ فرمود که من بکالت گرفتم از سادات فقیر، عده زیادی از سادات فقیر، که بتوانم سهم سادات را بگیرم به وکالت از طرف اونها و بعد به مصرف حوزه ها برسانم. خیلی خوب. حالا یک کسی اگر وکالت گرفته از سادات فقیر، خب این شخص باز میتونه همین دینار را بگیره، چون هم وکیل است از طرف سادات فقیر و هم وکیل است از طرف فقرا. وقتی ما به این آقا این یک دینار را دادیم، میدونیم که این اگر به سیدم بوده به وکیل سید رسیده، اگر از زکات بوده باز به وکیل فقیر رسیده. بنابراین این که سید می‌فرمایند به یک هاشمی اگر داد به قصد ما فی الذمه مجزیست، باید اضافه کنیم هم به هاشمی مجزه و هم اگر به حاکم شهر یا به کسی که وکیل از طرف سادات و فقرا بود اگر به او هم داد مجزیه. تا اینجا بحثی نیست. متای سوال پیش میاد و آن اینه که این آقای حاکم شهر یا این آقای وکیل حالا با این یک دینار چیکار کنه؟ این یک دینار را گرفته، نمیدونه که این باید به سید بده، وکیل از هر دو بوده، اما نمیدونه این یک دینار را باید به سید بده اگر خمسه، یا یک دینار را باید به غیر سید بده، مثلا اگر زکات و من شخصی که پرداخت کرده غیر سید بوده. بله. یا حاکم شهر چیکار کنه الان این را؟ اینجا چند نظریه است. یک نظریه این که بر اساس قانون عدل و انصاف حال این یک دینار را تنصیف کنه، نصفش را بده به سید فقیر، نصفش را بده به عرض کنم که فقیر غیر سید، که اگر خمس بود نصف اقلن به او رسیده و اگرم زکات بود نصفش به این رسیده. این را میگن از روی قانون عدل انصافه. حالا که ما نمیدونیم قضیه از چه قراره، بیایم همین کار کنیم. گاهی هم این را استنباط میکنن. از کنم حضورتون که از روایاتی که در مراجعه کردیم ابواب صلح، در کتاب صلح که این چاپای اسلامیه مثل که جلد 17 بود به نظرم، در ابواب صلح در آنجا میگوید که در کتاب تجارت، بعضی کتاب تجارت باب از کنم رحم میاد و فلان میاد، میگیم نمیرسه به باب صلح. در ابواب صلح باب 9 و 10 و 12 تعدادی از روایات وارد شده که اگر بنا شد که مالی به این صورت بود، مثلا یک کسی 2 دینار به دست کسی ودیعه سپرده، شخص دیگری 1 دینار به دست او ودیعه سپرده، شد مجموعاً 3 دینار، بعد 1 دینار این گم شد بدون تعدی و تفرید تلف شد، اون 2 دینار باقی مونده را چه باید کرد؟ گفتن خب اون 2 دینار باقی مونده، یکیش که قطعا مال صاحب 2 دیناره، اون 1 دینار دیگر نمیدنه مال صاحب 2 دیناره یا مال صاحب 1 دیناره. گفتن اون 1 دینار را تنصیف کنه، نصفش را بدم به صاحب 2 دینار، نصفش را بدم به صاحب 1 دینار. یا اینکه اگر بناشد شطوری است که با روایتی وارد شده، دو نفر مدعی شدن، هر دو هم بیانه دارن، یکی میگه تمام شطور مال منه، بیانه داره، دیگری هم همینطور. آقا امیر المومنین فرمودن تنصیف کنن، نصف مال این نصف مال او. گفتن در ما نحن فی هم این قاعده عدل و انصاف جاری بشه، پس بر اساس عدل و انصاف این حاکم شهر یا وکیل مالی که گرفته تنصیف کنه، نصفش مال خمس، نصفش را به عنوان زکات بپردازه. اما در مقابل این قول احتمال قرعه هم در کاره. ما یه تعدادی از روایات داریم که در باب 13 از ابواب کیفیت حکم، در جلد 18 از مجلد وسائل شیعه طبع اسلامیه که 20 جلدیه، در جلد 18 در قبل از این که وارد حدود بشه ذکر میکنه کیفیت الحکم را، ابواب کیفیت الحکم. در باب 13 تعداد شاید 18 یا 20 روایت در مورد قرعه ذکر میکنه که این روایات بسیار هم زیاده و میگه با فرض ندانستن واقع عمل به قرعه کنید. یکیش هم از مولا امام رضا علیه السلام که مخصوصا حدیث 13 همین باب 13 که فرمود قرعه برای هر امر مشکل و مشتبهی است که واقع مشخص نباشه بر طرف. خب اینجا هم استاد میگه چه مانعی داره که رجوع کنیم به دلیل قرعه و این احتمال رو هم کسیری دادن که حالا بیم این آقای وکیل یا این آقای ولی بیاد این دینار را قرعه بندازه، آیا خمس است تا به سادات بده یا زکات از صاحب مال غیر سیده تا به فقرهای دیگه برسانه. اینم حرف خوبیه، برای اینکه مستندات قرعه ما در باب زیاد داریم. حالا اگر کسی آمد و ادله قرعه را گفت چون که عمل همه جا نشده مقدار مشکله، اون قانون عدل انصاف قابل برای اجراه. تا اینجا مسئله روشنه، بحثی هم نیست. اما پس فرمایشات سید استدراکی درش لازم بود که بعض رسوندن. اما آخر حرف سید اینه که به این اختلف مقدار هما قلتن و کسرتن اخذ بالعقل. حالا اگر میدونی که از کنم بر ذمه ثابتی چیزیه، اما اگر زکات 1 دینار برش واجبه، اگر خمس 2 دینار برش واجبه، اینجا چه کنه؟ خب فرض کردیم شخصم سیده و این سید یقین داره، بدهی داره، هم یا به زکات 1 دینار و ما به خمس 2 دینار، اینجا چه کنه؟ مرحوم سید میفهمند که عقل را عقص کنه و نسبت به زائد اصل براعت جاری کنه، گرچه احوت دادن زائده و اکثره. خب ما عرض کنم شما فضلا به ما یاد دادید که یکی از بحث های مهم اشتغال که در مواسه اشتغال و علم و اصول میخونیم دوران هم بین اقل و اکثره. همه متفقن که اقل اگر دوران هم بین اقل و اکثر استقلالی باشه، قدر متیقن اقل و نسبت به مازاد اصل براءت جاری میشه. علتش هم اینه که در اقل و اکثر استقلالی تکلیف منحل میشه، وقتی منحل شد اون مقدار قدر متیقن تکلیفش مسلم قطعیه، مازاد تکلیف مشکوکه، اصل براءت جاری میشه. مثلا اگر نمیدانیم 5 روز روزه با قضا شده از ما یا 6 روز، پس هر روزی یک تکلیف قضا مستقلن داره، پس مردد است که ما 6 تا تکلیف به قضا روزه داریم یا 5 تا. میگیم هر روز یک تکلیف به قضایی است، 5 روز تکلیف به قضا مسلم، روز ششم مشکوک تکلیف، اصل براءت جاری میشه. بله، علم اجمالی مقتضی فراغ یقینی است، اما اگر منحل شد علم اجمالی به قدر متیقن و شک مازاد، میگن دیگه این علم اجمالی لزوم احتیاط در مازاد قدر متیقن نداره. درسته؟ اما اگر اقل و اکثر ارتباطی باشه، مثل نماز، نمیدانیم که آیا وظیفه ما قصر یا تمامه. اینجا درسته که اقل و اکثرن، اما ارتباطی هن. یعنی اگر وظیفه مثلا 4 رکعت باشه، ما 2 رکعت بخوانیم هیچی در از وظیفه انجام ندادیم اصلا. بله، اینجا همون بحث مفصلی است که آقای آخون میگه اشتغال یقینی استدعا داره اقلا اتیان به اکثر را، ولی به خاطر ادله براءت از مازاد قدر متیقن اصل براءت جاری میشه. شیخ انصاری میگه در مازاد از قدر متیقن هم براءت عقلی هم براءت شرعی جاری میشه. در اقل و اکثر ارتباطی که مثل یادتون هست شیخ میگه مثل شک در جزئیت یا شرطیت، اکثر بزرگان متأخرین قائل به لزوم احتیاطن، گرچه بعضی هم قائلن به، اکثر متأخرین قائل به براءتن، بعضی هم میگن احتیاط باید کرد. خب این در اقل اکثر ارتباطی. اما اگر بنا شد علم اجمالی 2 طرفش مردد بین اقل و اکثر بود و منحل شد، بلا اشکار در مازاد از قدر متیقن براءت جاری میشه. منتها در اقل و اکثر استقلالی انحلال روشنه، در اقل و اکثر ارتباطی آقای آخون میگه انحلال ثابت نیست عقلا، بلو شرعا میگه میشه تمسکه به براءت کرد. حالا تا اینجا روشنه. بعد یه بحثی اگر یادتون باشه با شیخ در رسائل عنوان میکنه، این را به مناسبت دلیل انسداد عنوان میکنن، میگن گاهی علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل میشه، نه به علم تفصیلی. معلوم شد آقایون. مثلا ما گاهی از اوقات یقین داریم که از کنن پنج نماز از قضا شده، نماز ششمی مشکوکه، پس مردد بین پنجتا و ششتاست، میگیم پنجتاش قدر متیقن، پس علم اجمالی ما بین پنج و شش منحل میشه به یقین به پنج نماز و شک در نماز ششم. اما گاهی از اوقات از قبیل انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیره. یعنی چطوری؟ اگر یادتون باشه در دلیل انسداد میگویند که هر مسلمانی یقین داره که عده‌ای از واجبات و محرمات در شریعت ثابته. همه ما به مجردی که مسلمان شدیم و ملتفت شدیم به این که دین اسلام قوانین و واجبات و محرماتی داره، یه علم اجمالی برای ما حاصل میشه به این که تعداد زیادی حرام هاست و تعداد زیادی هم واجباته. اما این علم اجمالی اقتضا داره که پس هرچه محتمل الوجوب است بیاریم، هرچه هم محتمل الحرمه است ترک کنیم و ویلا. بعد از این یک علم اجمالی دیگری هم داریم و اون اینه که ما میدانیم در بین این روایات زیادی که در وسائل شیعه جمع کرده در حدود 50,000 روایت، در بین این روایات هم عده‌ای از واجبات آمده و عده‌ای از محرمات هم آمده که مازاد این واجبات و محرمات متیقن برای ما نیست. پس ببینید اون علم اجمالی اول دائرش وسیع‌تر بود، منحصر نبود به اون معدیات روایات وسائل. بعد از او یک علم اجمالی دیگری است که این منحصر به معدیات روایات وسائله. میگیم اون علم اجمالی کبیر که اولی بود منحل میشه به علم اجمالی صغیر که خصوص واجبات و محرمات در روایات. میگیم دیگه مازاد از روایات ما دنبال احتمالش هم نمیریم، فقط میم اکتفا میکنیم به اون واجبات و محرماتی که مثلا در روایات آمده. اینجا میگن علم اجمالی اول به علم اجمالی دوم منحل شد. خب این در خاطرتون هست، این در علم اصول اینو ما خوندیم. حالا بیم در ما نحنفی. در ما نحنفی دوران هم بین اقل و اکثره. خب نمیدانیم یک دینار زکات بدهکاریم یا دو دینار خمس بدهکاریم. اینجا تارتن اون چه بر ما واجب است از یک سنخه، مثلا هر دو دیناره، یا ما یک دینار طلا بدهکاریم زکاتن یا دو دینار از ارباح مکاسب باز دینار بدهکاریم، یک جنسه. ولی یک جنس مردد بین اقل و اکثر. اخرى دو جنسه، مثل که من نمیدانم یا یک شات بدهکارم به عنوان زکات یا دو دینار طلا بدهکارم به عنوان خمس. درست آقایون؟ پس دو قسم متفاوته. اگر قسم اول باشه که دوران هم بین اقل و اکثر به هر دو یک جنسه، خب اینجا اگر طرف سید بود و به دادن او براءت ذمه حاصل شد. خیلی روشنه، اقل و اکثر از منتم بنده ساداتم، خودم هم بدهکارم، یک دینار بدهکارم یا دو دینار میخوام به سیدی بیدم، میگم قدر متیقن یک دینار مازادش براءت. اما اگر بنا شد که غیر سید باشه و دوران هم بین اقل و اکثر باشه، یک دینار بده کارم یا دو دینار، یک دینار زکات بده کارم یا دو دینار خمس بده کارم، اینجا چی؟ اینجا می شود که اصل براءت جاری کرد یا نه؟ فردا جوابش بیارید انشاءالله، اگر کسی خوب بتانه جواب بده اما بدون مراجعه به فرمایشات استاد، 10,000 ریال جایزه داره. بسم الله الرحمن الرحیم.